ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 30 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 20 ژوئن 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانی. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید هنوز بر سر برخی مسائل کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران اختلافاتی وجود دارد و تصمیم نهایی پیرامون این اختلافات منوط به اراده رهبر جمهوری اسلامی است. جیک سالیوان روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با ABC نیوز آمریکا در پاسخ به احتمال رسیدن به توافق با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گفت: The ultimate decision for whether or not to go back into the deal lies with Iran's supreme leader.
تصمیم نهایی برای رسیدن به توافق بستگی به رهبر ایران دارد. او همان آدم قبل و بعد از انتخابات است. این بستگی به او دارد که می‌خواهد راه دیپلماسی را پیش بگیرد یا با فشارهای روزافزون مواجه شود که نه تنها از سوی ایالات متحده بلکه از طرف جامعه جهانی اعمال خواهد شد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد هنوز فاصله قابل توجهی تا حل مسائل کلیدی مانند رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش باقی مانده است. در خبر دیگر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه گفت که احیای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به رغم پیروزی ابراهیم رئیسی نماینده جناح تندرو در انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان امکان پذیر است، اما فرصت رو به پایان است. جوزف بورل در گفتگو با گروهی از خبرنگاران در بیروت پایتخت لبنان دستیابی به توافق در مذاکرات وین را بسیار نزدیک خواند. آقای بورل تأکید کرد که احیای برجام ثبات و امنیت بیشتری برای خاورمیانه به همراه دارد و آسایش را به زندگی میلیون‌ها ایرانی که تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های سنگین ایالات متحده باز خواهد گرداند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که جوزف بورل و جواد ظریف وزیر خارجه ایران دو روز پیش در ترکیه و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران با یکدیگر دیدار کردند. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان باربل کوفلر در واکنش به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایران در توییتی از این موضوع ابراز نگرانی کرد. خانم باربل در حساب توییتریش با تأکید بر آنچه مشارکت پایین مردم ایران در انتخابات خواند نوشت که صدای مردم این کشور که خواهان آزادی بیشتر و حقوق بشر هستند باید شنیده شود. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با بیان اینکه حقوق بشر قابل مذاکره نیست، افسود این نگران کننده است که رئیس جمهوری منتخب در ایران تاکنون درباره گذشته خود روشنگری نکرده است. ابراهیم رئیسی به دلیل نقش اصلیش در هیئت مرگ و کشتار گروه بزرگی از زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 همواره از سوی نهادهای حقوق بشری جنایتکار خوانده شده است. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران روز دوشنبه 31 خرداد ماه نخستین نشست خبری خود را به عنوان رئیس دولت بعدی و هشتمین رئیس جمهوری ایران برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این نشست که به مکان آن هنوز اشاره‌ای نشده در ساعت 14 به وقت محلی برگزار خواهد شد. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی که حدود 52% از ایرانیان در آن شرکت نکردند، توانست با کسب تقریباً 62% آرا به مقام ریاست جمهوری برسد. در همین زمینه ستاد انتخابات استان تهران هم میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در تهران را 26% اعلام کرد. شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران روز یکشنبه جزئیات آماری انتخابات ریاست جمهوری گفت که از حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران کمی بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر در این استان رأی دادند. بنابر این آمار رسمی، ابراهیم رئیسی در کل استان تهران حدود 2,159,000 رأی کسب کرده است. رتبه دوم در تهران به آرای باطل اختصاص پیدا کرد با بیش از 412,000 رأی و محسن رضایی با 314,000 رأی، عبدالناصر همتی با بیش از 295,000 رأی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با بیش از 178,000 رأی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، سوالات و ابهامات.
حاکمیت موجود یک حاکمیت انقلابی متکی بر یک ایدئولوژی است.
پایان دور ششم مذاکرات وین با هدف احیای برجام، موضوعات باقی مانده نیازمند تصمیم گیری در پایتخت ها. بخش دیگری از مجموعه حباب وعده ها، مروری بر وعده های رئیس جمهوری اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفته بود که میزان رأی مردم است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم حضور مردم در انتخابات را واجب و نشانه اقتدار جمهوری اسلامی خوانده بود. حال بر اساس اظهارات آنها، عدم شرکت بیش از نیمی از مردم طبق آمار رسمی در انتخاباتی که اغلب آنها آن را نمایشی و مهندسی شده می‌خوانند، چگونه باید تعبیر و تحلیل شود و به چه معنا می‌تواند باشد؟ همکارمان الهی روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه.
نتایج انتخابات 1400 کم شرکت کننده ترین انتخابات در تاریخ عمر 42 ساله جمهوری اسلامی بود. یعنی از 42 سال و دو ماه پیش، فروردین 58، که اولین رفراندوم جمهوری اسلامی در آن انجام شد، هرگز آمار مشارکت بدین پایینی نبوده است. کارنامه جمهوری اسلامی در این 42 سال بسیاری را به رای بی رای و یا نه به جمهوری اسلامی کشنده است. آراء باطله در این انتخابات پس از آراء ابراهیم رئیسی جایگاه دوم را داشت و بیش از نیمی از جمعیت واجدان شرایط رای‌دهی در آن شرکت نکردند. و این در حالی است که در صحت آماری که دولت اعلام کرده است تردیدهایی وجود دارد، چرا که در ایران هیچ نهاد مستقلی اجازه بررسی میزان مشارکت و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند. با این وجود اما حتی آمار دولتی هم تنها از 48% مشارکت می‌گوید. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی مشارکت مردم را در این انتخابات بسیار پر اهمیت و واجب خوانده بود.
انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه یعنی چه؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی داره. این در اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تأثیر بی‌نظیری داره. یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت ابزار برای کشور نیست.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ دینی رفراندومی علیه آیت الله خامنه ای بود. به لحاظ سیاسی چرا؟ چون او بارها و به طور خاص این بار اعلام کرده بود که هر رأیی که در این انتخابات به صندوق ریخته بشه، رأی به نظام جمهوری اسلامی است. در کنارش هم گفته بود که رأی ندادن مردم به معنی فاصله از نظام جمهوری اسلامی است. این رو بارها به زبانهای مختلف قبلا گفته بود و این بار با صراحت بیشتر، به صورتی که در یک سخنرانی 4 بار بر این نکته تأکید کرد. خیلی خوب، با همین منطق هم وقتی نگاه بکنیم، وقتی بالای 52%، تازه بدون محاسبه آراء باطله که اگه با اون محاسبه کنیم تا 58% هم میرسه، در انتخابات شرکت نمی کنن، با منطق خود آقای خامنه ای او در این رفراندوم شکست خورده و بیش از نیمی از مردم با نظام سیاسی سر ناسازگاری دارند، نامزد خودشون رو در انتخابات مهندسی شده نیافتند و این مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو و شخص رهبری رو زیر سوال میبره.
آیت الله علی خامنه ای روز پس از انتخابات در پیامی به مردم ایران، مشارکت آنها در انتخابات را حماسی و شورانگیز خواند. محمد جواد اکبرین در فرانسه به سخنان او واکنش نشان میدهد.
حالا هر چقدر حکومت بخواد شعار بده درباره این انتخابات، در عموم تجربه های کشورهای استبدادی هم همین طور بوده. یعنی سخنرانی معروف استالین پس از اون انتخابات نمایشی که برگزار کرده بودند و حذف مخالفان، اون سخنرانی هم مدعی حماسه بود، مدعی همین کلماتی بود که حتی همین حالا داره گفته میشه. یعنی حتی دیکتاتورها نه فقط در شکل تقلب‌ها، بلکه در خطبه‌ها و خطابه‌های پس از تقلب‌هاشون هم به هم دیگه شباهت دارن. همونقدر که اون سیستم‌ها نامشروع بوده، طبیعی است که این سیستم هم نامشروعه، به ویژه با منطق آقای خامنه‌ای، این که این نامشروع بودن و پیشاپیش تعریف کرده و حالا خودش و سیستم انتخاباتش و حکومتش مستاق همون تعاریفی شده که خودش قبلا ارائه داده.
در نیمه خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره رأی سفید در انتخابات فتوا داده بود که اگر موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام است. حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، به این فتوا واکنش نشان می‌دهد.
اصل رأی دادن یا رأی سفید دادن، اگر بخوایم حرمت و وجوب اینها رو استفاده کنیم، باید تابع امر دیگری باشه، چون در صدر اسلام چنین چیزی وجود نداشته. در منابع اسلامی یعنی در قرآن و سنت ما در این امر حکمی نداریم، مگر اینکه حکم دیگری باشد. مثلا اگر رأی دادن کمک به ظلم باشه حرام میشه، و اگر رأی دادن موجب کمک به مظلوم و رفع ستم باشه ممکنه واجب بشه. بنابراین تشخیص این هم به عهده رأی دهندگان هست، یعنی این رو باید خودش به این نتیجه برسه که آیا رأی دادن او حلال هست یا حرام، رأی سفید او حلال است یا حرام، و بلکه شاید واجب یا حرام باشه.
حسن فرشتیان از پیامدهای انتخابات 1400 و شکاف روز به روز عمیق‌تر میان مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی میگوید.
متاسفانه آیت الله خامنه ای وارد امری شدند که میتوان گفت از جهت مردم در صلاحیت ایشون نبوده، و این نشون دهنده شکافی است که بین حاکمیت و مردم ایجاد شده، و این شکاف هم روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی به گونه ای به نظر من اگر حاکمان دقت بیشتری بکنن در این نتایج انتخابات، نشون دهنده طلاق عاطفی است که بین جامعه ایران و حاکمیت اون ایجاد شده، و طبیعتاً یک نوع نافرمانی مدنی از شخص رهبری هست.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حتی اگر از نقطه نظر دینی هم به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نگاه کنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت شده است.
این انتخابات حتی به لحاظ دینی هم جمهوری اسلامی رو نامشروع کرده. ببینید، دو نکته مهم اینجا هست. یکی این که طبق مبنای بنیانگذار جمهوری اسلامی، مشروعیت در این نظام دو پایه داره، یکی شرایط الهیه و دومیش مقبولیت و رأی مردم، همون میزان رأی ملت است. به عبارت متقدمین، اگر اکثریت مردم بیعت نکنن با این حکومت و به حاکمشون رأی ندن، اون حکومت نامشروعه. الان اکثریت مردم به عبارت قدیمی بیعت نکردن، به عبارت جدید رأی ندادن. نه اینکه چنین رفتاری تازگی داشته باشه، اما مستند شدن به فکت و آرا جلوی انظار عمومی این نامشروعیت رو عیان‌تر کرده. کسانی که حتی رأی دادن هم به فتوایی که آقای خامنه‌ای داده ملتزم نبودن، یعنی او اگر وجاهتی برای خودش قائله، برای فتواش قائله که میگه دادن رأی سفید حرام است، میلیون‌ها رأی سفید دقیقاً در نقطه مقابل خواسته شرعی او داده شده. بماند که او گفته بود رأی دادن هم واجب عینی است، و حدود 30 میلیون نفر در نقطه مقابل این خواسته شرعی او هم ایستادند.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام روز شنبه خود، در حالی شرکت مردم در انتخابات را حماسی و شورانگیز خواند، که در روز انتخابات رادیو فردا ویدیوهای بسیاری از کاربران دریافت کرد که حوزه‌های خلوت یا عموماً خالی از رأی دهندگان را به تصویر می‌کشید.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد از چه رو جمهوری اسلامی انتخاباتی را چنین طراحی کرد که با عدم اقبال و مشارکت عمومی روبرو شود. منوچهر یزدی، عضو شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست و نماینده اردکان در 24مین دوره مجلس شورای ملی ایران، در تهران به رادیو فردا می‌گوید
حاکمیت موجود یک حاکمیت انقلابی متکی بر یک ایدئولوژی است. یعنی حاکمیت بر اساس ایدئولوژی که اسلامی داشته، قانون اساسی رو بر همین اساس تدوین کرده و خط مش سیاسی هم به شکل انقلابی عمل کرده. یعنی در واقع با یک اعلام جنگ نسبت به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، سیاست خارجی خودش رو تعریف کرد. خب این یک مبنای کار هست. این مبنای کار سبب شد که با شروع جنگ عراق و ایران ما وارد یک فاز عملیاتی در دیپلماسی شدیم، یعنی فاز بنیادگرایی، فاز انقلابی، حرکاتی که بایستی زمینه را برای جنگ، پیروزی در جنگ و یا احتمالاً تداوم بحران‌ها فراهم بکنه. این نوع سیاست روی سیاست داخلی کشور هم خواهی نخواهی تأثیر خودش رو خواهد داشت. این نوع دیپلماسی خواهی نخواهی بر اقتصاد کشور هم تأثیر خواهد داشت. برای که وقتی دولتی وارد جنگ با کشورهایی میشه، خواهی نخواهی باید یک سیاست اقتصادی تعریف شده منظمی رو مدیریت کنه و این کار نشد. چیزی که در آغاز انقلاب تا به حال مطمع نظر نبود، یک سیاست اقتصادی مدون علمی تعریف شده بود. هیچ نوع تعریفی برای مدیریت اقتصاد وجود نداشت. روش‌های مختلفی با سلیقه‌های مختلف و با نظرات غیر کارشناسی دنبال شد که نتیجهش منجر به این شد که ما در عرصه جهانی دشمنان بیشتری پیدا کردیم که اینا همش هزینه بود، بسیار هزینه بود. در عرصه داخلی هم فقدان مدیریت برای بخش اقتصادی کشور. نهایتاً کشور به سوی بیماری اقتصاد و بعد به سوی فروپاشی اقتصادی گام برداشت. به هر حال تحریم‌ها نقش بسیاری داشت، بحران‌های منطقه‌ای هزینه ساز بود و حکومت نتوانست طبق وعده‌هایی که برای رفاه یا حداقل ایجاد عدالت در داخل کشور داده بود اینها رو تحقق ببخشه.
آقای یزدی، گفته میشه که نظام‌های استبدادی خودشون اسباب سقوط خودشون رو فراهم میارن، یعنی راه در واقع پس و پیش ندارن، یا باید اصطلاحاً زمینه رو باز کنن که یک جور به اضمحلالشون میانجامه، یا باید ببندن که یه جور دیگه به سقوطشون منتهی میشه. آیا ما با یه همچین وضعی روبرو هستیم در ایران؟
بخشش همینه. بخشش وقتی که حاکمیت یک حاکمیت ملی نباشه و با سیاست‌های صرفاً خاص خودش بخواد اقدام بکنه، خواهی نهایی کشیده میشه به طرف استبداد. یعنی ناچاره که از بخش‌های قانونی و حتی نظارت‌های قانونی امور بکنه. این منجر میشه به استبداد. و نهادهایی که میتوانن برای جامعه مفید باشن، اینا از حیز انتفاع خارج خواهند شد. این خودش کمک میکنه به استبداد. بله، استبداد نهایتاً در خودش فرو میپاشه. حالا ما سوا این که حرکتمون به سوی ناچار به سوی استبداد بود، حرکتمون به سوی جنگ‌های منطقه‌ای بود و تحریم‌های امریکا بود، مجموعه اینها دست به دست هم داد که مرتب بر عدم رضایت مردم افسوده شد. یعنی شکافی که بین حاکمیت و بین مردم به وجود آمد، به دلیل استبداد، به دلیل عدم اجرای قوانین، به دلیل عدم نظارت بر سیستم‌ها و نهادها، به دلیل فساد موجود در داخل کشور، این شکاف بین مردم و بین حکومت روز به روز بیشتر شد و پیش‌بینی می‌شد که انتخابات آینده با قهر عمومی مواجه بشه. در بین این نوع جریان تأسف‌باری که رخ داده بود، یک موضوع دیگه هم حاکمیت باش برخورد داشت و اون مسئله جانشینی. به هر حال جانشین برای یک حکومت ولایی خودش یک مسئله بزرگی است که باید این حل بشه. حداقل تلاش رهبری این بود که در زمان حیات خودش در این موضوع باید چاره اندیشی بشه. خب چاره اندیشی برای جانشینی رهبری زمانی میتواند تحقق پیدا کند که یک حکومت یک دستی وجود داشته باشه، بین قوای سگانه وحدت نظر باشه، در حالی که در دولت‌ها معمولاً همیشه یه تعارضی بین روش‌های دولتی با روش‌های حکومتی وجود داشت، به خصوص در عرصه سیاست خارجی این تقابل‌ها وجود داشت، به طوری که معروف بود که در ایران یک سیاست خارجی دوگانه داره دنبال میشه. از یک سو دولت آقای روحانی معروف بودن به برادران نیویورکی، نگاهشون به غرب بود، از یک طرف نیروهای سپاهی و بنیادگران نگاهشون به شرق، یه نگاه به شرق و نگاه به غرب، یک سیاست دوگانه‌ای رو به وجود آورده بود که ما اصولا در سر میز مذاکره در هیچ جا موفق نبود. خب در حال چنین بحران بزرگ سیاسی، تصمیم گیری برای عصر بزرگی به نام جانشینی کار آسانی نبود. بنابراین نتیجه که من میخوام بگیرم این است که حاکمیت میبایستی نیروهای یک دست و وفادار داشته باشه که بتوانه این تصمیم بزرگ جانشینی رو اتخاذ بکنه. در شرایط موجود کسی نزدیکتر و وفادارتر از آقای رئیسی نسبت به نظام نبود و به همین دلیل انتخابات رو به شکل مهندسی کردن که ایشون در یک فضایی قرار بگیرن که نیروهای پایین دستیشون آرای بالایی نداشته باشن و آقای رئیسی به این شکل انتخاب شد. امروز دیگه دغدغه حکومت دوگانه وجود نداره، دغدغه دولت نگاه به غرب وجود نداره، همه این نگاه ها معطوف به ولایت فقیه و به نظر رهبری خواهد بود. در اتاق فکر رهبری تصمیم خواهند گرفت، هم در مورد سیاست خارجی، هم در مورد برجام و هم در مورد جانشینی آینده میتونن نظراتشون رو هماهنگ کنن و تصمیم نهایی رو بگیرن.
منوچهر یزدی سخنگوی حزب پان ایرانیست در تهران. پیام های شما را می شنویم.
به مردم ایران تبریک میگم با این حرکتی که کردن و نشون دادن که چه قدرتی دارن و به آقای خامنه‌ای تسلیت میگم به خاطر اینکه با این عددسازیاش نمیتونه مردم رو گول بزنه. اگه نه اینا کلشون جمع بشن شاید 5 میلیون هم نباشن.
من سوالی که همیشه داشتم بعد از انتخابات با توجه به این که تعدادی که در رای گیری شرکت میکنن همیشه با اون تعدادی که از تو صندوق ها میاد بیرون متفاوت هست، اینه که اون برگه های آرا رو بعد از که شمارش میکنن کجا نگهداری میکنن و چه مدتی موظف هستن که نگهداری کنند؟
2042-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین جهت احیای توافق هسته امروز گفت مذاکره کنندگان گفتگوها را به بعد از مشورت‌ها در پایتخت‌هایشان موکول کردند. نوشین سید حسینی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس تیم ایران در مذاکرات وین گفته است که انجام مذاکره غیر مستقیم کار آسانی نیست، ولی تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است و برخی از مسائل اصلی مورد اختلاف حل شده است. او که روز یکشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت تاکید کرد که هیئت‌های مذاکره کننده باید برای تصمیم گیری درباره برخی مسائل هنوز باقی مانده به پایتخت‌هایشان برگردند و زمان برای تصمیم گیری طرف‌های مقابل ما فرا رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز گذشته گفته بود چون آمریکا از برجام خارج شده باید در مذاکرات هسته‌ای نسبت به عمل به تعهدات خود اطمینان دهد. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد ایران خواستار تعهدی کتبی از سوی واشنگتن شده که ضمانت می‌کند هیچ دولتی در آمریکا در آینده قادر به برهم زدن برجام و تکرار اقدامات دولت ترامپ نباشد. به گفته یک مقام آمریکایی که نامش در این گزارش فاش نشده، این درخواست ایران گرچه معقول است ولی در هیچ ساختار دموکراسی قابل اجرا نیست. نیویورک تایمز در ادامه به ماهیت برجام به عنوان یک توافق اشاره کرده و نوشته تبدیل توافقنامه به پیمان نیازمند کسب آرای 2/3 اعضای مجلس سنای آمریکاست، اقدامی که از نظر دولت جو بایدن محال است. از آنجا که برجام توافق اجرایی محسوب می شود، هر رئیس جمهور آمریکایی در آینده قادر به برهم زدنش است. لغو تحریم‌های آمریکا علیه 3 مقام سابق ایران و 2 شرکت خارجی با انتقاد جمعی از اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده است، چرا که برخی از این نمایندگان در نامه‌ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تحریم‌ها را تلاش برای جلب رضایت جمهوری اسلامی خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. آمریکا بیش از یک هفته قبل 3 مدیر ارشد نفتی ایران به همراه 2 شرکت خارجی دخیل در حمل و نقل و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران را رفع تحریم کرد. دور 6 مذاکرات احیای توافق برجام با حضور اعضای باقی مانده در این توافق، یعنی ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان، به همراه اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش برگزار شد. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری در هتلی دیگر در وین مستقر است و به شکل غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت دارد. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات درباره اختلافات طرفین تاکید کرده که مسائل مورد اختلاف شکل کاملا دقیقی به خود گرفته و کاملا روشن است که ابعاد این اختلافات چگونه است. در طول ماه‌های گذشته مقامات دولت جو بایدن بارها گفتند که ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای این توافق باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام تحریم‌ها را به طور کامل لغو کند. با وجود این اختلاف نظرها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 23 خرداد ضمن هشدار درباره پیشرفت‌های بازگشت ناپذیر ایران در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 تاکید کرد. عباس عراقچی در نشست خبری روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که امیدوار است در دور بعدی طرفین بتوانند به یک جمع‌بندی نهایی برسند. تا کنون زمان دور بعدی مذاکرات احیای برجام اعلام نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفت که متن ویرایش شده توافق را دیده و به احتمال زیاد تا پیش از پایان دولت روحانی توافق احیای برجام به نتیجه میرسد.
از بهروز بیات مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد در وین میپرسیم گرفتاری و گیر مسئله کجا میتواند باشد؟
من فکر میکنم گیر مسئله در این باشه که غربی ها علاقه دارن که جمهوری اسلامی رو متحد نگه دارن برای مذاکرات بیشتر، هم در چارچوب برجام و هم در مورد تغییر سیاست یا تعدیل سیاست منطقه جمهوری اسلامی. به نظر من مشکل بزرگ قضیه که گیر میکنه سر همین موضوعه، موضوع برداشتن تحریم ها و در ارتباط با غنی‌سازی و تحریم فروش نفت و تحریم بانکی، اینا مشکلی دیگه در کار نباشه. آنچه که مسئله است، آنچنان که الان صحبتش هست، یکی تحریم های اشخاص یا به طور مشخص ابراهیم رئیسی. و ابراهیم رئیسی به عنوان یک جنایتکار در واقع مطرح و تحت تحریم قرار گرفته و جمهوری اسلامی اصرار داره که اینو برداره. آیا غربی ها ایالات متحده همچین کاری رو به این آسانی بکنند؟ این قسمت. اما قسمت مهمتر از این است که دو سه هفته پیش نماینده ایران در آژانس بیان کرد در واقع توی یک جمله حاشیه‌ای که جمهوری اسلامی در موضوعات فراتر از برجام حاضر نیست مذاکره بکنه. منظورش همین موضوعاتی مثل تغییر سیاست منطقه، مثل سیاست موشکی و اینجور چیزها. و فکر کنم مشکل بزرگ این است. برای این هم فرمولی پیدا کردن کار بسیار مشکلی.
آقای بیات، فکر میکنین با توجه به خواسته هایی که طرف ها از هم دارن و خب گزارش هایی هم در این زمینه منتشر شده، از اون طرف گفته شده که جمهوری اسلامی میخواد که جوری باشه که دولتی نتونه از اون توافق خارج بشه از جمله آمریکا، و از اون طرف هم اونگونه که نیویورک تایمز گزارش کرده از جمهوری اسلامی خواسته شده که در صورت احیای توافق هسته‌ای، همونطور که شما هم اشاره کردین، مذاکرات در زمینه‌های دیگه ادامه پیدا بکنه. با توجه به این مسائل آیا میشه خوشبین بود که سر این مسائل در ادامه مذاکرات توافقی حاصل بشه؟
من فکر می‌کنم که هم ایالات متحده و اروپایی‌ها و هم جمهوری اسلامی تا حدود زیادی، یا به دقت کامل نمیشه، تا حدود زیادی علاقه دارن به توافق برسن. برای اروپایی ها به نظر من به این علت که واقعا نمیخوان که گفتو به جنگ بکشه، زیرا که اگر جمهوری اسلامی این مسیر رو که انتخاب کرده، یعنی تهدید هسته‌ایش و افزایش بده، ممکنه در پایان جنگ باشه و این چیزی که اروپایی علاقه ندارن و از این لحاظ حاضرن با جمهوری اسلامی کنار بیان. منتها تا که حد اینجا مثلا سوال اینه که مثلا جمهوری اسلامی ممکنه یهو به یه قمار دست بزنه، یعنی درخواستش خیلی افزایش بده و در اون صورت خب توافقی صورت نگیره. من بر این عقیده نیستم که جمهوری اسلامی حتما 100% توافق بخواهد، در این مطمئن نیستم.
خود دولت چطور آقای بیات؟ الان با توجه به انتخاباتی که بوده و میزان مشارکت و آرایی که گزارش شده، خود آیا دول
بین المللی حاضر هستند با چنین دولتی که میزان رأی عمومیش آنچنان بالا نیست توافق حاصل کنه؟
من فکر میکنم برای غربی ها الان مسئله فرعیه که حالا چون که رئیسی که خب یک در واقع یک میشه بگی جنایتکار ناقض شدید حقوق بشر، من فکر نمیکنم برای غربی ها مشکلی ایجاد بکنه برای اینکه با رژیم به توافق برسن، زیرا که در هر حال تغییر نمیکنه، یعنی چه رئیسی باشد چه روحانی باشد و هر کس دیگری تا کنون مسئول اصلی خامنه ایست. این نقطه نظر در این اصل تغییر حاصل نخواهد شد و من نسبت به رفتار غربی ها تا اونجایی که اطلاع دارم تغییر در لحاظ تاریخی بعید به نظرم میاد که به این علت که رئیسی حالا انتخاب شده موافقت نکنه. در هر حال ولی یه قضیه از اون طرف یه قضیه که آیا انتخاب رئیسی مزاحم توافق خواهد شد، من تردید دارم که صرفا به خاطر رئیسی قضیه ها توافقی نکنم.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، پایان بخش برنامه شبانگاهی بخش چهارم مجموعه است که وعده های اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی را زیر ذره بین قرار داده است.
من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده هست که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟ ما نمیتونستیم این مشکل حل بکنیم؟ امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم.
این توصیف وضعیت بیکاری در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهار 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی وضعیت بیکاری در دوره 8 ساله خود او رسیده. و این توصیف برخی از شهروندان از وضعیت کاریشان.
مشکلات ما اینه که زمانی که کار میکنیم حقوق داریم، زمانی که کار نکنیم حقوق نداریم، بیمه که نداریم.
15 تا ما نیرو داشتیم اینجا، 15 تا 5 تاشون رو مجبور شدیم کم کنیم به خاطر شرایط کاری، کمبود مشتری.
بیکاری از مشکلات بلند مدت اقتصاد ایران است. از قولهای اولی که بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری هم می‌دهند، رسیدگی به مشکل بیکاری است.
867,000 فارغ التحصیل دانشگاه امروز بیکارند.
حسن روحانی هم حل این مشکل را اولویت اول دولتش خوانده بود. 4 سال پیش در پایان دولت 11 به گفته خودش آمار آن 3,300,000 بیکار سال 92 به این نحو تغییر کرد.
در این دولت 2,000,000 شغل جدید برای جوانان ما، برای میان سالان ما ایجاد شده است، اما غصه ما تمام نشده است، اما رنج ما تمام نشده است. ما اگر 2,000,000 سر شغل و کار رفتن، بیش از 3,000,000 نفر بیکار هستند.
به نظر هرچه بیشتر پیش می رفت نتیجه کمتری می گرفت و این حرف ها که حکایت از آب در هاون کوبیدن دارد.
یکی از افتخارات ما مسئله اشتغال بوده، منتها این اشتغال رو خیلی از مردم باور نمی کنن. نیست اون بیس بیکاری کم نمیشه. یعنی ما هرچی از این برداشت میکنیم و میاریم مشغول به کار میکنیم، اون خرمن بیکاری همچنان هست. یعنی حد که نگاه میگه آقا بیه خرمن بیکاری.
از 2 سال پیش با همه گیری کرونا مشکل بیکاری در ایران دوچندان هم شده. با این وجود آمارها چیز دیگری میگویند. در ایران افراد بالای 15 سال در سن کار محسوب می شوند. جمعیت در سن کار یا فعالند یا غیر فعال. جمعیت فعال شامل شاغل‌ها و بیکاران می‌شود. بیکار کسی است که در هفته آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده باشد. البته باید در جستجوی کار و آماده کار باشد. البته اینها فقط تعاریف اقتصادی هستند و اینکه یک نفر با یک ساعت کار در هفته و یا بیشتر بتواند گلیمش را از آب بکشد با واقعیت امروز ایران همخوانی ندارد. بررسی آمار بیکاری در 3 سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد بیکارها در سال 1399 نسبت به 2 سال قبل از آن کاهش پیدا کرده. آماری که شاید عده‌ای با شنیدن آن تعجب کنند. چطور ممکن است با وجود رکود اقتصادی شدید و شیوع کرونا تعداد بیکارها کم شده باشد؟ این توضیح فریدون خاوند، اقتصاددان.
طی این 2 سال 97 تا 99 در واقع نرخ مشارکت اقتصادی در ایران سقوط کرده، کاهش پیدا کرده به شدت. چرا؟ چون بخشی از کسانی که دنبال کار می‌گشتند خودشون را از بازار کار بیرون کشیدن، مایوس شدن و دیگه دنبال کار نیستن. در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی که در زمستان سال 97 42% بود، در زمستان سال 1399 در محدوده 40% قرار گرفت. کسانی که میخواستن برن به بازار کار اینا صرف نظر کردن و در نتیجه در شمار بیکاران محاسبه نمیشن و همین علت است که نرخ بیکاری پایین اومده.
شعبده بازی آماری که البته وضعیت خراب بازار کار و آمار نرخ مشارکت اقتصادی راز شعبده باز را به خوبی برملا میکنه. البته این سکه روی دیگری هم دارد. حسن روحانی معتقد است کار پیدا کردن آسان است.
حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه.
و این گوشه ای از اشتغال فراگیر. نوازنده های خیابانی و دست فروش هایی که تقریباً در هر خیابان پر رفت آمد داخل متروها و اتوبوس ها به وفور دیده می شود. کارهای موقتی که بسیاری صرفاً برای امرار معاش آنها را انجام می دهند. شغل‌هایی که نه امنیت دارند، نه ایمنی و بیمه و نه ارتقا و آینده‌ای. در عوض تا بخواهی مشکلات و درد سر دارد.
این که متقاعد کنی یه سرباز و یا یه مأمور شهرداری و که باید ساز بزنی و بعد روزی تو در بیاری و بعد خرج کنی، اونم خودش کار سخته. به خاطر این که ساز میزنن توی خیابون دستگیر میشن، فکر میکنن سد معبر یا هر چیزی. یا
خراب شده دیگه به خاطر کرونا و اینا اصلا نمیشه دیگه، از مجبوریه دیگه به خاطر بچه ما.
که میاد نوازندگی خیابون میکنه، یا مثلا میبینیم مشکل مالی خیلی شدیدی داره یا اینکه توانایی کار نداره. حالا اگه مشکل مالی داشته باشه شاید مثلا بتونه با این کار یه خود را از مسائلش حل کنه، ولی مثلا بعضی از ما هستیم متاسفانه خدا بهمون حتی سلامتی هم نداره. یعنی ما میایم اینجا میشینیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیتونیم کار بکنیم، نمیتونیم کار کنیم، درآمد نداریم، مجبور بیام این کارو انجام.
تنها دیگه هم که هست برخورد بد مامورای نیروی انتظامی و دیگه بقیه دستگاه‌های مربوطه است. یعنی با ما به صورت مجرم برخورد میکنه.
کار فراونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم.
بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها اما نظر متفاوتی با رئیس جمهوری ایران دارند. فریدون خاوند، اقتصاددان:
ما دانشجویان لیسانسیه و کارشناسی ارشد داریم که دست فروشی میکنه. ما شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رو داریم که تبدیل به دلال شدن و در بنگاه های معاملات ملکی کار میکنن. بنابراین اینها رو هم باید به صورتی در رده بیکاران کشور به حساب آورد.
حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست. خب حالا این شأن بذاریم کنار. شأن بذاریم کنار.
جمع آوری ضایعات و یا به عبارتی روزی از میان زباله ها. این هم بازار دیگری که بسیاری نه به توصیه حسن روحانی بلکه از روی ناچاری وارد آن شدند. تقریبا در همه شهرها دیده می شود، پیر و جوان و البته عده زیادی کودک. اینجا دیگر کنار گذاشتن شأن و منزلتی که روحانی از آن یاد می کند طنز تلخی بیش نیست. اما وضعیت آنهایی که کار دارند هم چندان بهتر از بیکاران نیست. اولین مسئله برای یک کارگر این است که دخل و خرجش با هم بخواند. حسن روحانی معتقد است می خواند.
در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده.
و این ارزیابی روزبه بلهری، تهیه کننده برنامه کارگری کارنامه در رادیو فردا، از وضعیت معیشتی کارگران در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی.
به نظر من از سال 92 شرایط کارگران به مراتب بدتر شده. اون زمان شاید فقط مشکلشون فاصله بسیار زیاد دستمزد با سبد معیشت بود، چیزی که الان به مراتب باز هم بیشتر شده. بانک مرکزی در اسفند ماه سبد معیشت ماهانه یک خانوار رو در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار رو که سرپرست یک خانوار 3.3 نفره باشه 4.2 میلیون اعلام کرده. به این ترتیب ما شاهد فاصله بسیار زیاد بین درآمد یک کارگر حداقل دستمزد و سبد معیشت ماهانه هستیم و خب این حتی بیشتر از 2 برابره.
دخل و خرج که با هم نمیخواند هیچ، عده زیادی از کارفرمایان همین حداقل حقوق را هم گاهن با ماها تأخیر و بعد از اعتراض‌های مکرر کارگران پرداخت می‌کنند.
کارگران عزیز، عزیزان من، ای کسانی که افتخار اقتصاد ایران هستید، افتخار ملت ایران هستید.
و این طرز برخورد دولت حسن روحانی با این به گفته او افتخارهای کشور.
گاز اشک‌آور زدن همین الان داخل محوطه آذرا.
به طور مثال ما شاهد افزایش تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و در این حال حتی کارگرانی هستیم که نسبت به شرایط معیشتیشون اعتراض می‌کردن. این نوع برخورد رو در مورد کارگران ناراضی ما قبلا کمتر داشتیم. بیشتر برخوردها متوجه فعالان کارگری و صنفی و در حقیقت مدنی بود. اما ما می‌بینیم که الان کارگران ساده، کارگرانی که به طور مثال ممکن است طرف همکارانشون به عنوان نماینده انتخاب بشن، اخراج میشن، بازخواست میشن، احضار میشن، حکم بازداشت میگیرن، احیانا هم در این ورانور گوش و کنار حکم شلاق هم میگیرن.
حسن روحانی گفته بود برای پایین آمدن آمار بیکاری سالانه نیاز است بیش از 600 هزار شغل جدید ایجاد شود. برآوردها نشان می‌دهد در 8 سال گذشته سالانه کمی بیش از 300 هزار شغل ایجاد شده. این یعنی نصف آنچه خود حسن روحانی پیش بینی کرده بود. کارشناسان علت عدم موفقیت حسن روحانی و البته دولت‌های پیش از او در حل مشکل اشتغال را نچرخیدن چرخ اقتصاد می‌دانند.
من به ملت اعلام می‌کنم سال آینده ما شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.
رونقی که نه با وعده و وعید بلکه با حمایت از تولید کنندگان، کارآفرینان، سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد می شود. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته، در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.